مددی الهی، مددی الهی، مددی. بله دوستان، همیشه همه چیز آسون به دست نمیاد. گاهی باید آرامش رو فدا کرد تا آینده رو ساخت. گاهی باید آسایش و استراحت رو فدا کرد تا صبح روشنتری رو به دیگران هدیه داد. اگه توی این لحظه های معنوی پای کار و در حال خدمت رسانی هستید، مخصوصا تو دل این شب، بدونید و باور داشته باشید که دعای خیر شما هم میتونه به شرط خالص بودن نافع قرار بگیره و کاملا مؤثر واقع بشه. خدا قوت.
دعوه
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خدا خالق مهربون سلام میکنم به همه شما انسانهای عاشق پیشه، همه عزیزانی که در این لحظات بسیار ناب و خاص کنار ما هستید در رادیو سلامت و برنامه بارانی ترین ماه، بخش دعوت، که خیلی صمیمانه دعوت ما رو قبول میکنید و ما هم کنارتون هستیم. هادی اسدی هستم و در این لحظه از آسایشگاه خیریه کهریزک با شما صحبت میکنم. در همین لحظه هم یکی از انسانهای زحمتکش و پرتلاش در این مرکز با ما همراه هستن. بهشون سلام میکنم. خدا قوت، طاعت قبول باشه، معرفی بفرمید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، فاطمه رزمی هستم، سوپروایزر بلوک نارونا و 13 ساله که در این مرکز دارم خدمت میکنم.
13 سال، یعنی اگه برگردیم به 13 سال پیش باز همینجا رو انتخاب میکنی برای خدمت یا نه بی‌تعارف بگین؟
جالب اینجاست که حالا یه داستانی رو براتون تعریف کنم. من موقعی که دوم ابتدایی بودم، این ما رو آورده بودن از طرف مدرسه برای بازدید از آسایشگاه. اصلا اون موقع فکرشو نمی کردم که بخوام توی این مرکز خدمت کنم و بارها هم پیش اومده که حالا موقعیت های مختلف که بخوام برم حالا کارم رو جا به جا کنم، ولی واقعا هر کسی که میاد اینجا دیگه نمکگیر آسایشگاه میشه و اصلا نمیتونه، از دلش نمیاد که آسایشگاه رو رها کنه و بره، که منم جز اون انسان هستم که اصلا نتونستم رها کنم و برم.
چرا، چه تفاوتی خدمت اینجا با سایر جاها داره و در ماه مبارک رمضان از نوع فعالیتتون بیشتر برامون بگید؟ آیا پیش اومده که لحظات سحری رو بدون اینکه حواستون به سحری باشه در خدمت بیمار باشید؟
موضوعی که اینجا هست، ما مریضایی که اینجا، حالا به اسم بیمارایی که ما اینجا میشناسیم، اینا بیشتر مثل خانواده ما میمونن، چون تو بیمارستان حالا جاهای دیگه بیمارا میان و میرن، حالا درمان میشن موقتاً، ولی ما کسایی رو میشناسیم که 13 سالش از 14 سال باهاشونیم، مثلا مثل خانوادهمون شدن، رنج و درد اونا رنج و درد ما شده. به خاطر همون اصلا ما به چشم بیمار و اونا نگاه نمیکنیم، به چشم خانوادهمون نگاه میکنیم. یه تعامل خیلی نزدیک ما با مدجوهی که اینجا دارن داریم و گاه هم پیش اومده توی وقت سحرگاه، وقت اذان، ما هیچ وقت خودمون اولویت قرار ندادیم، همیشه اولویت مدجوها بودن، همیشه اولویت ما برای این بوده که ما بتونیم به اونا خدمت کنیم، اونا تو آسایش باشن، انگار ما تو آسایشیم، ما تو رفاهیم، انگار که اصلا ما اگه قضامونم به موقع نباشه، همه چی اونا به موقع باشه، اصلا ما یه رضایتی داریم از کارمون و از شغلمون که اصلا قابل قیاس با هیچی نمیتونه باشه.
از شما قبول باشه، خدا قوت.
مرسی، ممنون، خدافظ.
زنده باد، لحظه هاتون بخیر و خدایا کمکم کن بنده تو باشم نه شرمنده تو.
یار دل نوازم شکریست باشه هایم گر نکت دانشی بشنو توی نگایم بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم زلف چون کمندش ای دل مکیش کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی جانا روان نباشد خون ریز را طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت رفتم ستم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چارده روایت
خدای خوب من، حساب گرانه تسبیح به دست میگیرم و از تو بی حساب روزی میخواهم. خدای خوب من، حساب گرانه ذکر میگویم و از تو بی حساب نعمت میخواهم. حسابگرانه صدایت می کنم و از تو بی حساب توجه می خواهم. خدایا حسابگرانه بندگی می کنم و از تو بی حساب خدایی می خواهم. ای وای بر من، همه اش شد من. کاش می فهمیدم که همه اش باید تو باشد.
انشاءالله ویژه برنامه بارانی ترین ماه تهران جامع جم رادیو سلامت هنگام اذان صبح امروز به افق تهران در ساعت 4:16 خواهد بود. الانم 3:43 بام داده. در بخش کارشناسی همینک همکاران اشاره میکنن ارتباطون برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد شیروانی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و قرآنی. سلام جناب دکتر، شب بخیر، خوش اومدین قربان.
سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیزمون جناب مطلب عزیز، مجری تمامند و همه عزیزان و شنوندگان شما.
الحمدلله
شکر خدا به دعای شما و لطف شما.
دختر گل کوچولوتون خوبن؟
ممنون شما، سلام میرسونم خدمتتون، متشکریم.
خدا حفظ کنه دختر نازنینتون و همه فرزندان این خاک و همه فرزندان عالم رو و خدا نجات بده بچه های معصوم و مظلوم غزه رو.
الهی آمین. همچنین فرزندان نازنین شما رو و همینجوری که فرمودید فرزندانمون در غزه و همه کشورها و همه ملت انشاءالله.
کاش حتی دشمنم در مورد ظلم خودش به آدم های مظلوم یه اندازه نوک سوزن انصاف داشت. نوک سوزن،
بله واقعا دردناک. ندیدن انصاف در هنگام قدرت حکایت از خروج آدمی از حد آدمی میکنه واقعا و خیلی دردناکه. یعنی یه وقتی شما آقای مطلب میبینی یه عزیزی فضل رو رها میکنه،
ایثار،
فضل و یا ایثار رو رها میکنه، خب آدمی خیلی اذیت نمیشه. ولی انصاف یعنی رها کردن اون حدود انسانی، یعنی انسانی و انسانیت وقتی از انصاف آفتی که گذر میکنه دیگه نمیشه اسم انسان رو بر روی او گذاشت. چون میدونیم ما یه انصاف داریم و یک عدل داریم و یک ایثار داریم و فضل.
آها، این انصاف و عدل با هم فرق میکنه؟
نه یعنی انصاف و عدل یک جا، ایثار و فضل یک جا.
آها،
مثل اینه که شما یه وقتی خطوطی رو دارید، مرزهایی رو دارید، یه وقتی روی مرز حرکت میکنید، یه وقتی هم نه دیگه لطف میکنید، تفقد میکنید، توجه میکنید بیش از اندازه. مثل اینه که بنده یه وقتی سلام میکنم خدمت شما، شما وقتی جواب سلام رو ارائه میفرمایید، این میشه انصاف.
آها،
یه وقتی هم نه، وقتی بنده سلام میکنم شما غیر از این که پاسخ سلام رو میدید، یه گلی هم به ما عنایت میفرمایید، یه لبخندی هم عنایت میفرمایید، یه دعایی هم عنایت میفرمایید. این رو میگن فضل. خداوند متعال میفرماید نوع کسانی که فضل رو رها میکنن، رفته رفته و در تدریج انصاف رو هم رها میکنن. یعنی گاهی از اوقات شده که ما به افراد میفرمایم که خداوند متعال میفرما شما باید انفاق بکنید به دیگران. انفاق چیه؟ انفاق اینه که من یک دارایی دارم و با این دارایی خودم به دیگر افرادی که نیازمندن کمک میکنم. خداوند متعال میفرما انفاقه. میگم خب بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این ایثاره. میگیم ایثار چطوره؟ میفهمد هم حتی خودت هم نیاز داری ولی مقابلت رو مقدم نگه میداری، به او توجه میکنی با اینکه خودت هم نیازمندی. میگیم خب این که خیلی متعالیه، خیلی بالاست. خب من نمیخوام اینقدر متعالی باشم، من نمیخوام اینقدر پیشرفت انسانی داشته باشم. خداوند متعال میفهمد درست میفرمایید، ولی هر چند گاهی چند تا ایثار و فضل هم توی زندگی خودت وارد کن، چون خطرناکه. بر روی مرز انفاق را حرکت کردن، رفته رفته انسان را از انفاق هم به پایین میندازه. و انفاق چطور میشه؟ نه تنها انسان نیاز دیگران رو برطرف نمی کنه، بلکه متاسفانه نیاز دیگران رو هم میاد و از اونها استفاده میکنه برای رفع نیازهای خودش. یعنی میفته توی ظلم. یعنی یک مرحله قبل از انفاق ظلمه.
درسته.
این انسان باید متوجه همچین مسئله باشه، خیلی روی مرزها حرکت نکنه. اصلا اصطلاحاً توی جناب مطلب عزیز در نظام الهیاتی ما، شاید خب ما زیاد شنیدیم دیگه، مستحبات و مکروهات. خب بعد شاید از ما سوال کنن آقا دیگه رهامون کنید دیگه، اینقدر اذیت نشیم، نگاه زاهدانه نداشته باشیم.
بله.
ما همون واجب و محرمات ما رو بسه دیگه مستحبات و مکروهات برای چیه؟ فرمودن مستحبات برای اینه که شما خیلی رو مرز واجبات حرکت نکنید، رو مرز ضروریات حرکت نکنید.
درسته.
از اون سو هم محرمات هم فرمودن مرز دیگه رهامون کنید. میفرمود نه، شما مکروهات رو هم توجه بکن. یعنی خداوند متعال این بار یه دو قدم جلوتر میسته و مراقبت میکنه از انسان. و انصاف دقیقا همینه. میفرماید بابا یک فردی به شما توجه کرد، شما یک توجه ارائه میفرمایید. یک فردی به شما یک شاخه گلی داد، شما به او شاخه گلی خواهید داد. و خدا متعال میفرماید حداقل نحوه تعامل انصافه. مراقب خودتون باشید نکند انصاف خارج بشید، که دیگه اون موقع اصلا انسان زنده نیست، اصلا انسان نیست. اون موقع است که دیگه خود انسان مرگ خودش رو رقم خواهد زد.
درسته، زنده باشد. خیلی عالی بود جناب دکتر. اگه موافق باشید ان شاء الله بعد از اونم با ادامه همین بحث
در خدمتتون خیلی بود.
سلامت باشین فعلا.
خدا به یاری خداوند. خدا نگهدار شما.
چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی؟ اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. شهرهای ساحلی رفته دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده،
نشست و زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده، عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمی شود به غیر غم تقدیر، تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم میمیرم. از وجودم دست بردارم، یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم، عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمی شود تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم میمیرم، نرو که بی تو برم نمیشه با غیر غم تقدیر.
ای خدایی که راه ها را هموار می کنی، گره ها را باز می کنی، امید را به ناامیدان بر می گردانی، دل ها را خوشنود می کنی، چهره ها را می گشایی، گرفتاران را گشایش می بخشی. الهی دستان ما را رها مکن و به سفره های من روزی فراوان ده. آمین یا رب العالمین.
ثانیه های سحرگاهیتون مملو از نور و رحمت خدای مهربان باشه. شنوندگان محترم، در این روزهای پایانی ماه مبارک مرزای خیرتون فراموش نکنید. میخواییم بریم به بندر ماهشهر، شهری در استان خوزستان، و با خانم سنجری همراه بشیم ببینیم که هموطنان خوبمون در این خطه از کشور چه سحری رو نوش جان میکنن.
با عرض سلام و قبولی اطاعات شما بزرگواران، من از سنجری هستم از شهرستان ماهشهر استان خوزستان. میخواستم چند تا از غذاهایی که در ماه مبارک رمضان در این شهرستان سرو میشه معرفی بکنم. غذاها شامل تنگیله، گودکتو، رنگینک، دال عدس و آرد نشاسته و حلوای نشاسته هست. دال عدس رو براتون میخوام معرفی کنم و طرز تهیهش رو بهتون بگم. دال عدس یا همون عدس قرمز، دال عدس رو به همراه سیب زمینی که پاک کردیم توی قابلمه که پر از آب میریزیم و میذاریم خوب پخته بشه. بعد از اون در این قابلمه جداگونه پیاز سیر رو خوب تف میدیم، به اون ادویه اضافه میکنیم. ادویه ها شامل ادویه کاری، زردچوبه و فلفل تند قرمز میشن، چون معمولا دال عدس تند خورده میشه. خوب که تف دادیم گوجه و رو گوجه اضافه میکنیم، تف میدیم و بعد به مواد دالدستمون که در قابلمه پخته شده اضافه میکنیم و میذاریم خوب قل بخوره و جا بیفته. 10 دقیقه قبل از اینکه دالدست رو خاموش بکنیم زیرش، تمر هندی رو که از قبل خیسوندیم از صافی رد میکنیم، به دالدست اضافه میکنیم، چون چاشنی دالدست بیشتر به تمر هندیشه. میذاریم جا بیفته و خاموش میکنیم و سرو میکنیم. نوش جانتون. با قبول اطاعات شما دوستان عزیز.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم. بخش کارشناسی امروز تقدیم شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، وزارت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امیدوارم که نماز روزهای شما تا به این لحظه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد ان شاء الله. بهار روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم و کم کم آشنا میشیم با سایر استان ها، از جمله استان خوزستان، خوزستان خوزستان، شهرستان ماهشهر، و آشنا میشیم با یکی از غذاهای بومی و سنتی جنوبی به نام دال عدس. که در همین ابتدا توضیح دادم خدمتتون که این کلمه دال عدس در واقع ریشه در فرهنگ هند و یا همون فرهنگ هندی داره، که در فرهنگ هندی حبوبات دو نیم شده رو معمولا میگن دال، مثلا عدسی که دو نیم شده باشه دال عدس، یا مثلا دال ماش یا دال نخود، که مثلا در فرهنگ هند دال نخود همون لپه خودمونه، که لپه همون نخود دو نیم شده است و با فیبر کمتر. که در اینجا دال عدس یا همون عدس قرمز رو همراه کردن با سیب زمینی، پس میشه ترکیب از غلات و حبوبات و همراه سبزیجات خیلی خوب مثل سیر و پیاز، که بهترین ترکیب برای پاک کنندگی در مجرای تنفسی و ریه هست، همراه با ادویه‌جات. در جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم که در فرهنگ جنوب ایران و حالا فرهنگ هند و پاکستان و مناطق جنوبی مثل سیستان و بندرعباس و ارزمازشون خوزستان، در اون مناطق به علت گرم سیر بودن اونجا و هوای گرم اونجا معمولا غذای پر ادویه میخورن. حالا این ادویه، حالا غیر از این که حالا به معنی ماده آنتی اکسیدان هست و فوق العاده سلامتی بخش است و ضد التهاب هست، به علت اینکه باعث افزایش متابولیسم بدن میشه، حرارت داخلی بدن رو به بیرون منتقل میکنه و مانع از گرمازدگی افراد در مناطق گرمسیری میشه. پس این ادویه که میزنن چند منظوره هست در واقع. در کنارش هم حالا روبه گوجه فرنگی و یا تمر هندی استفاده شده، پس میدونیم ترکیب از غلات و حبوبات، سبزیجات، ادویه‌جات هست و یک غذای کامل هست. و حالا نسبت به عدسی خودمون که در تهران استفاده میشه، دال عدس به علت اینکه اون پوسته روی عدس گرفته میشه به تب میزان فیبرش کمتر هست و برای از دیابتی ما ترجیح که از خود عدس یا عدسی استفاده کنید، که به حال قند خون رو کمتر بالا میبره، ولی دال عدس به علت اینکه پوسته بیرونی عدس رو نداره میزان فیبرش کمتره و احتمال اینکه بتونه قند خون سریعتر بالا بره در افراد دیابتی یقیناً بیشتر از خوب به معنی یک وعده غذایی در حال افطار و یا شام میشه استفاده کرد، در میان وعده‌های بین روز میشه استفاده کرد. و با توجه به ترکیب از غلات و حبوبات و سبزیجات هست، در واقع یک غذای بسیار خوب و کامل و سهل الهضم هست و برای تمامی افراد قابل استفاده است. ببینید حالا در وعده سحر یا افطار میتونه به عنوان یک وعده خوب و مفید برای افراد باشه. امیدوارم ساعت امروز هم برای شما مفید باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از همه قبول باشه انشاءالله. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگارا، ما ندای منادی تو را که مردم را دعوت می کرد که به خدای یگانه ایمان آورید شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خدای واحدی. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا